با تشکر از همکار محمد هنایش که سرخط تازه ترین و دقیق ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان به شما داد. شنونده عزیز، میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. یک مدرسه دینی در ولسوالی سرخرود ننگرهار به کمک مالی یک تاجر ایوالایت اعمار شده. شیرشاه همدرد خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار و جزئیات بیشتر.
یک مدرسه دینی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار با مصرف 300 هزار دلار آمریکایی کمک مالی یک تاجر این ولایت طور پخته اساسی و لیلیه اعمار و گشایش یافت. حاجی نظام تاجزاده تاجری که این مدرسه را ساخته است و در آینده نیز آن را تمویل می نماید، این افتتاح این مدرسه گفت:
دا مدرسه زما په خپل شخصي لګښت باندې ټول د درې کالو کې په سرور جوړې بم زکه کې په مبلغ د درې لک ډالر باندې په سر ترسیدلې ده.
مدرسه از مصرف شخصی هم در طول 3 سال با مصرف 3 لک دلار آمریکایی در 4 جریب زمین ساخته شده است و طالبان که در این مدرسه به شکل لیلیه از ولایات دیگر آمده اند و درس می خوانند، عاشه و عباده آنها را نیز به دوش دارم و تقاضای من از تاجران دیگر نیز این است که همچون مدارس و مکاتب بسازند و از طریق سکتور خصوصی مستر خدمت کردند. حاجی نظام تاجزاده هدف از این اقدامش را چنین بیان کرد:
ما دغس طالبان نغواړو چې صرف په یو دین مسائل باندې پویږي، نور په سینچ مسائل باندې پوه نشي، او د طالبان نغواړو شدا آینده کې زمونږ د مملکت د بیامنی او بنظمی سبب وګرځي.
ما طالبان را نمی خواهیم که صرف مسائل دین را بدانند و مسائل ساینس را نفهمند، و ما طالبان را هم نمی خواهیم که در آینده باعث ناامنی و بنظمی کشور ما شوند. هدف من از ساختن این مدرسه این است که صرف علما را تربیه نماییم، صرف به خاطر تبلیغ دین خالص لله. وی گفت می خواهد این مدرسه را با کمپیوتر نیز مجهز نماید و لسان انگلیسی را نیز شامل نصاب تعلیمی آنها سازد. مولوی عبدالعزیز خیرخوا، رئیس حج و اوقاف ننگرهار، ضمن تشکری از تاجر کمک کننده، دیگران را نیز تشویق نمود که در ساختن مدارس و مساجد کمک نمایند. وای گفت:
نه الحمدلله، هغه مدرسه چې زمونږ د علما او طالبان و ارماند چې بده کې به ان شاء الله علما کرام طول فنون مکمل لولي.
امروز الحمدلله مدرسه را که ارمان همه طالب العلم ما بود و در این مدرسه همه فنون تدریس خواهد شد، دوره ابتدایی و نهایی حدیث نیز در آن صورت خواهد گرفت، افتتاح می نماییم. وای گفت: جامعه تجاری باید در داخل کشور برای ساختن مدارس دینی و مساجد کمک نماید تا اولادهای ما از احتیاج بیگانگان و کشورهای همسایه خلاص شوند. وی مجدد داده گفت در آینده نزدیک یک مدرسه بزرگ دیگر در ننگرهار نیز آغاز به فعالیت خواهد کرد که 4000 تن در آن به شکل لیلیه و نهاری آموزش خواهند دید. باشندگان منطقه نیز از کمک این تاجر بسیار خوش بودند. آنها گفتند وی نه تنها با این مدرسه بلکه با مکاتب منطقهشان نیز کمک های کرده است و خواهد کرد. مردم گفتند اگر همه تجار با همچو کمک هایشان در تقوی علم و معرفت اقدام نمایند، افغانستان به سوی رفاه و ترقی سوق خواهد شد.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید: کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان بعد از برگشت از پاکستان به کشور گفتند که پاکستان باید به تعهدات خود در قبال افغانستان عمل کنه. یک هیئت مشران و جرگه افغانستان هفته گذشته در یک سفر رسمی به پاکستان با مقامات او کشور دیدارهای داشتن و هم در مورد روابط دوجانبه کشور بحث هایی داشتن. این هیئت که دوباره به کشور برگشته گفته صدر اعظم پاکستان به اونها اطمینان داده که در بخش مبارزه با تروریسم، مشکلات ترانزیت و تقویت همکاری های دو جانبه بین دو کشور اقدامات لازمه را انجام میدن. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
این سناتوران میگویند آنچه صدر اعظم پاکستان گفته است نباید روی کاغذ باقی بماند. گل احمد اعظمی، یک تن از اعضای مشران و جرگه افغانستان که در ترکیب یک هیئت مشران و جرگه به پاکستان سفر کرده بود، بروز سه شنبه در جلسه عمومی مشران و جرگه گزارش سفرشان را ارائه نموده گفت در این سفر صدر اعظم پاکستان اطمینان داد که در قسمت حل مشکلات افغانها در پاکستان اقدامات عملی می کنند. آقای اعظمی همچنان گفت که در جریان دیدار این هیئت مشران و جرگه از پاکستان در رابطه بر مشکلات مهاجرین افغان نیز صحبت های صورت گرفته است.
جناب مسلمیار صاحب با صراحت هزار داشت که این حرفا و دید و بازدیدها صرف در سخنرانی نباشد، بلکه جامعه عملی و اقدام قاطع را همراه داشته باشد. هر باری که یکی از این آیت ها به کشور مقابل سفر می کنند، حرفای شیرین و دوستی و همزیستی سر می دهند، اما بعد از ختم سفر همه چیز را فراموش می کنند. صدر اعظم آن کشور اطمینان داد که در رفع این کمبودات و تقاضاهای هیئت افغانی اقدام عملی می کند.
اعضای مشران جرگه افغانستان هفته گذشته در جریان دیدارشان از پاکستان با صدر اعظم، رئیس مشران جرگه، رئیس مهاجرین و وزیر خارجه آن کشور ملاقات و گفتگو نمودند. به گفته این سناتوران، آنها در دیدار با مقامهای پاکستان روی مبارزه با تروریسم، حل مشکلات ترانزیت و تقویت همکاری ها میان دو کشور تأکید کردند. در این حال تعداد دیگری از سناتوران بدین باور هستند که پاکستان هیچ زمانی در قبال افغانستان صادق عمل نکرده است و همیشه در تلاش سبوتاژ کردن پروسه صلح در افغانستان است. علی اکبر جمشیدی یک تن از این سناتوران:
پاکستان سخت‌ترین جفا را در حق مردم افغانستان روا داشتند که در کنفرانس بون دوم حکومت پاکستان با نمود دید منفی که نسبت به ملت افغانستان داشت او کنفرانس را تحریم کرد و فعلا پاکستان در منطقه در یک حالت انزوا به سر می‌برد و خیلی دست و پا می‌زند و کوشش می‌کند که خود را از این انزوا خارج بکنه و باز هم نقش محوریت را در گفتگوهای افغانستان روی دست بگیره، ولی معلوم نیست، هیچ اطمینانی وجود نداره که آیا این دفعه پاکستان واقعا نسبت به مردم افغانستان صادقانه عمل خواهد کرد یا مثل قبلی خواهد بود.
برخی از اعضای مشران جرگه افغانستان در حالی از عدم همکاری پاکستان با افغانستان صحبت می کنند که همین اکنون صدر اعظم پاکستان در قطر به سر می برد. در حالی که به گفته شماری از کارشناسان دیدار سید یوسف رضا گیلانی از قطر می تواند گفتگوهای قطر را متاثر بسازد، اما حکومت افغانستان به این باور است که سفر گیلانی به قطر روی پروسه صلح افغانستان نه اثر منفی و نه هم اثر مثبت به جا می گذارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای علمای ولایت فرا کشت و قاچاق مواد مخدر از مشکلات جدی موجود در ولایت خوانده و خواهان اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر در تمام نقاط کشور شدند. جزئیات موضوع را از احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در فرا میشنویم.
بیش از 100 تن از اعضای شورای علمای ولایت فرا کشت، قاچاق و استعمال مواد مخدر را خلاف اصول اسلامی خواندند. علمای دین این فیصله را در جریان محفلی که از طرف ریاست مبارزه با مواد مخدر با همکاری کلمبو پلان دایر شده بود صادر کردند. عضو شورای علمای ولایت فرا مولوی شریفی قطعنامه شورای علما را که در آن تولید قاچاق و استعمال مواد مخدر به شدت محکوم شده بود به خوانش گرفت. رئیس شورای علمای ولایت فرا از ملا امامان مساجد خواست تا علیه مواد مخدر تبلیغ نمایند. مولوی غلام محمد روحانی رئیس شورای علمای ولایت فرا از دولت نیز انتقاد کرد. با گفته او دولت نتوانسته است که علیه مواد مخدر به خوبی مبارزه کند و جلوی فروش آن را بگیرد. آیا شما راجع به ساختخانه ها معلومات ندارید؟ چرا منع نمی کنید؟ در قانون جمهوری اسلامی چنین چیزی وجود ندارد و باید اینها از بین برده شود. گفته می شود امسال یک بار دیگر کشتی که حکومت ولایت فرا افزایش یافته است. مسئولان ریاست مبارزه با مواد مخدر ولایت فرا می گویند که به هر گونه ممکن مزارع کوکنار را امسال تخریب خواهند کرد.
گزارش بود از فرا. شنونده عزیز، تا لحظات بعد گزارش مفصل و جالب را در مورد مشکلات سکه های افغان، البته هموطنای اهل اونود ما، میشنوین که با وجود ای که احترام به حقوق اوناد قانون اساسی کشور گنجانیده شده بود، در جز اهل اونود یا سکه های افغان با مشکلات جدی مواجه استن و حتی نمیتونن میت مرده های، البته مجسد مرده های خود بسوزانن بر اساس مراسم مذهبی خودشان، بر اساس شرایط و امو فرهنگ خودشان. گزارش مفصل را در این مورد تا لحظات بعد میشنوین، ولی حال همکار مقیم نایب مرور داره به روزنامه های بین المللی.
و نوشته برخی از روزنامه های بین المللی اداره استخبارات مرکزی امریکا یا CIA و نیروهای آن کشور تلاش های تازه را آغاز می کنند. واشنگتن پست در مقاله می نویسد که اداره مرکزی استخبارات امریکا می خواهد بعد از خروج نیروهایش از افغانستان و عراق حضورش را در این دو کشور گسترش دهد. واشنگتن پست از قول مقامات امریکایی می نویسد پلان اداره باراک اوباما این است که منافع امریکا در این دو کشور بعد از جنگ محفوظ باقی بماند. روزنامه در ادامه به نقل از مقامات امریکایی می گوید که حضور CIA در این کشورها در جریان چند سال اخیر گسترده‌تر و طولانی‌تر خواهد بود. با گفته واشنگتن پست، همزمان با خروج نیروهای ایالات متحده امریکا در ماه دسامبر گذشته از عراق، زمینه برای راه‌های عنانوی جاسوسی هموار شده است، یعنی نظارت از تلاش‌های شورشیان و جلوگیری از نفوذ ایران در عراق. به نوشته ای روزنامه، CIA در افغانستان امیدوار است که دارای نقش تهاجمی باشد. مقامات امریکایی میگویند با قابلیت های اداره استخبارات مرکزی امریکا به این نظر دیده می شود که میتواند طالبان را آرام نگذارد و آنها را همیشه در یک بی‌نظمی قرار دهد. روزنامه همچنان می نویسد CIA می تواند که از حکومت کابل حفاظت کند و در پاکستان اداره استخبارات امریکا با استفاده از حملات تیارات بی پیلوت امریکایی اعضای باقی مانده القاعده را هدف قرار دهد. روزنامه واشنگتن پست می گوید CIA در افغانستان بیشتر از 1000 مامور دارد و در حالی که ایالات متحده امریکا می خواهد نیروهایش را از افغانستان خارج کند، قصد دارد که همکاری CIA را با نیروهای خاص امریکا در این کشور گسترش دهد. در این میان روزنامه تایمز در مورد این قوای خاص امریکا می نویسد قبل از اینکه نیروها به رهبری ناتو مسئولیت های امنیتی را به قوای افغان بسپارد، قوای خاص ایالات متحده امریکا بر علیه شورشیان عملیات می کند و روند تربیت نیروهای افغان در سال آینده هم با آنها سپرده می شود. مقامات وزارت دفاع ایالات متحده امریکا در مورد این پلان به روزنامه تایمز معلومات داده می گویند تا کنون این پلان تصویب نشده است. با باور روزنامه تایمز، نیروهای خاص امریکا با قوای افغان یک جا عملیات خواهند کرد و از 15 تا 20 هزار نیروهای خاص امریکا در افغانستان بعد از خروج 20 تا 70 هزار عساکر امریکایی ماموریت خود را در این کشور به پیش خواهند برد. البته به گفته روزنامه اینه که عساکر بیشتر امریکایی افغانستان را ترک می کنند، آشکار نیست که در آن زمان چی تعداد نیروهای خاص امریکا در افغانستان حضور خواهند داشت.
ساعت 11:45 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوین. زرغونه منگل هستم. بسیار تشکر که با ما سین شنونده عزیز. همکارم آرش همایون گزارش مفصل و جالب را در مورد مشکلات سکه های افغان تهیه کرده. گزارش بسیار جالب است، با هم مشنویم.
در همه ادیان و باورهای انسانی زندگی و مرگ دو روی یک سکه‌اند، چنانچه خداوند یکتا در قرآن مجید می فرماید
کل نفس ذائقه الموت، هر زندجان طعم مرگ را می چشد.
آری، هر موجود زنده روز جام آخرین را سر می کشد و به منزلگه می شتابد که از آن بازگشت دوباره ممکن نیست. در مصر باستان انسانها همه عمر برای مرگ آمادگی می گرفتند و مقبره هایشان را در زمان حیات آماده و اعمار می کردند. میت با مواد خاص مومیایی شده بعد داخل مقبره ها جا داده می شد. اهرام مصر محصول این طرز تفکر و اندیشه انسانی در مورد مرگ و زندگی بعد از آن است. سرخپوست های قاره امریکا میتشان را بالای برج های ساخته شده از چوب قرار می دادند. برخی اقوام ساکن در قلل مرتفع کوههای ایمالیا میت را در پارچه پیچانیده بر بلندترین قله قابل دسترسی کوه ها قرار می دهند. با آنکه شیوه و اشکال به خاک سپردن در گوشه و کنار جهان متفاوت است و اکثریت انسانها میت را طی مراسم خاص به خاک می سپارند، اما کم نیستند کسانی که آتش را مقدس می شمارند و یا هم بر اساس باورهای مذهبی میت را به آتش می سپارند که هندوها و سکها در زمره آنانند. در افغانستان با آنکه دین اکثریت باشندگان آن اسلام است، هندو باوران و سکها از جمله باشندگان دیرینه این سرزمین محسوب شده، زمانه هم یک بخش قابل ملاحظه جامعه افغانی را تشکیل می دادند. افغانستان به مثابه یک کشور کثیر الملیت به تعدد باورها و عقاید انسانی باور دارد و آزادی مذهب و اجرای مراسم مذهبی توسط قانون اساسی آن کشور تأمین و تضمین شده است. در طول تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان، سرنوشت هندوها و سکهای افغان جدا از سرنوشت سایر باشندگان آن کشور نبوده است. در جریان سالیان جنگ‌های داخلی، آنها نیز مانند سایرین و در کنار دیگر امیهنانشان متحمل دردها و رنجهای بیکران شده قربانی‌های فراوان دادند. ثروت، مشاغل، خانه‌ها، جایدادها و حتی محلات مقدس آنها توسط زورمندان یا غصب شده و یا در زمینه اجرای مراسم مذهبیشان ممانعت‌های به وجود آمده است که همانا دردناکترین آن ایجاد موانع در امر اجرای آخرین مراسم ادای احترام به میت و سپردن آن به آتش است که با دریغ و درد تا هنوز هم در برخی مناطق به شمول شهر کابل همچنان ادامه دارد. اوتار سنگ سابق عضو مشران جرگه و یکی از بزرگان جامعه سکهای افغان می گوید. در جریان جنگ‌های داخلی سال‌های 1990، هزاران ملکیت هندوان و سکه‌ها در افغانستان مورد تاراج و غارت قرار گرفت. آینده کاریابی و مشاغل در خارج از محدوده اجتماعشان تاریک است. حکومت از گشایش محلات با آتش سپردن اموات هندوها و سکه‌ها شانه خالی می‌کند. در چند دهه اخیر جامعه افغانی بیشتر محافظه‌کار شده است. هندوها، سکه‌ها و سایر اقلیت‌های مذهبی مورد اذیت قرار گرفته، به دیده کفار به آنها نگریسته شده است. هندوها و سکه‌های افغان به طور کتلوی به هندوستان و سایر کشورهای جهان مهاجرت کردند. ایشورداس، مسئول وبسایت فرهنگی تاریخی کابلنات که یک بخشی از فعالیت‌های آن تبارز دهنده مسائل مهم مربوط به زندگی هندوان و سکه‌های افغانستان میباشد، در زمینه میگوید:
دو مشکل عمده امی لذب جامعه هندو باور و سکه‌های افغانستان به او روبرو هستند که اولیش نبود محل آتش سپاری میت است و دومیش نرفتن کودکای هندو و سکه به مکتب است. معمولا از طرف دولت تو بهانه صورت میگیره که امنیت از این کودکا در مکتب تامین شده نمیتونه، یازا اینا به مکتب نمیرن.
افغانان هندو و سکه از گذشته های دور در منطقه قلعه‌چه کابل شمشان یا محل آتش سپاری میت دارند که در آنجا مراسم بدرقه آخرین دعا و سپردن میت با آتش صورت میگیرد. در سالیان سال و حاکمیت دولت ها در افغانستان، شمشان ها یا محلات آتش سپاری میت نیز فعال بوده، ممانعت در زمینه اجرای این مراسم وجود نداشت. اما در جریان سالهای جنگ‌های داخلی، این محلات مقدس برای هندوان و سکه‌های افغان عملاً غیر فعال شده است. با سقوط رژیم طالبان در اطراف این محلات مقدس خانه‌های خودسر اعمار شده، کار به جایی رسیده است که مردم محل یا باشندگان مناطق اطراف شمشان یا محلات سپردن میت با آتش از اجرای مراسم مذهبی آتش سپاری میت هندوها و سکه‌ها ممانعت می‌کنند. انارکلی هنریار، عضو مشران جرگه افغانستان، نیز با تایید این که در زمینه ادای مراسم مذهبی در شمشان یا محلات آتش سپاری میت در شهر کابل دشواری‌های وجود دارد، در این رابطه می‌گوید:
البته در ساحه قلعه‌چه که شمشان است و این مدت 80 سال بیشتر ملکیت و جایداد هندوان سکه هستند. البته دور که یک تعداد رسانه ها چمی نوازه است که جایداد غصب شده، من این مسئله رد میکنم، غصب نشده، ملکیت و جایداد خود ماست و دست هندوان سکه است، ولی صرف مشکلی است که وقتی که یکی از کسا فوت میشه، معید شما به خاطر مراسم آتش سپاری میبریم، برو جمعی باشندای محل ممانعت میکنن. شاید به نظرم باشندای محل عقب جانب باشن، بنابرای مشکلاتی که در افغانستان آمد و یا بی نظمی ها بودرات چار اطراف شیاه یک تعداد خانه‌ای است که مطابق قانون جور شده یا غیر قانونی جور شده، ولی به هر صورت مردم محل ممانعت میکنند. صرف مشکل مردم محل است که در این قسمت با ما وزارت محترم امور داخله هر باری که چنین حادثه با ما رخ داده ما تماس گرفتیم، ما هم همکاری کردیم، ولی یک مشکل بسیار اساسی طور که اگر آدم زندگی کنه شاید بتانه زیر یک خیمه زندگی کنه و با چای و یا نان خوش زندگی خود را بگذرانه، ولی مشکلی است وقتی که کسی فوت شود نگهداری کردن جسد یک کس مشکل است. باید مطابق مذهب مراسم اجرا شود. مذاکرات جریان داره، انشاءالله که مشکل به زودترین فرصت حل خواهد شد.
بزرگان جامعه هندو باورها و سکهای افغان می گویند نظر به دشواری ها و معدودیت های موجود در نظام حقوقی و سیستم اجتماعی افغانستان، اینک چند صد و شاید هم حدود 1000 هندو و سک در افغانستان بیشتر باقی نمانده باشد. ایشورداس مسئول سایت اینترنتی فرهنگی کابل نات در این رابطه می گوید
کدام مرجی سایه‌گیری تو رقم انتشار نداده، اما از افات مردم میتونم بگویم که در کابل، غزنی، جلال آباد و قندار اضافه تر از 800 فامیل هنوز هم از جامعه هندو باور و سکای افغانستان منعیسی باشندهای دیرینی از این سرزمین زندگی به سر میبرند.
اوتار سنگ سابق عضو مشران جرگه و یکی از بزرگان جامعه سکای افغان با تایید این دشواری ها میگوید شرایط زندگی در افغانستان برای هندوها و سکها روز به روز دشوارتر شده می رود. افراد باقی مانده که دیگر شرایط موجود را تحمل نمی توانند اکثرا به هندوستان می روند. با آنکه آزادی مذهب و اجرای مراسم مذهبی توسط قانون اساسی افغانستان تضمین شده است، ایشورداس مسئول سایت اینترنتی کابلنات دشواری های موجود در سیستم حقوقی و قانونگذاری افغانستان را در مورد جامعه هندو باوران و سکهای افغانستان چنین برمی شمارد.
قانون اساسی افغانستان میگه که سایر رتبای افغانستان در مراسم مذهبی خود مطابق قانون آزاد هستند. البته اینمی یک مسئله مرزا قلمی هست. باید قید شود که آزادی مذهبی از اینا تضمین میشه. یک قمندان منطقه کسی را به یک شکل اجازه میده که مراسم مذهبی خود اونجا با جای برند، در یک ولایت ببینید به شکل دیگه همین کار صورت میگیره، چون که در قانون گفته که مطابق قانون. این دست باز میگذاره برای کسایی که در رأس ادارات دولتی قرار میگیره، هر کدامش همین جمله را به زعم خود تعبیر میکنه. حقوق مساوی هندوها و سکهای افغانستان باید در قانون اساسی افغانستان و در دیگر قوانین تسجیل بیفته، یعنی مسجل شود به همی اسناد تاریخی که وجود داره. تا تغییر سیاسی که در افغانستان میاد، هر حکومتی که در آینده در افغانستان بیاد به این مسئله توجه بکنه و احساس مسئولیت بکنه، نه ای که در داخل مکاتب دفاتر بمانه و یاد دفاتر بره و فردا هر آمر اداری به زعم خودش اونا را تعبیر بکنه.
در شرایطی که زورمندان قبرستانهای مسلمانان را غصب کردن، باشندگان مناطق اطراف شمشانها یا محلات آتش سپاری میت از اجرای مراسم ممانعت می کنند، هندوها و سکها مجبورند به خاطر اجرای مراسم مذهبی آتش سپاری میتشان را به ولایات همجوار کابل و حتی به کشورهای همسایه ببرند. اما آیا آنهایی که محلات مقدس، زیارتگاه ها و قبرستان ها را در شهر کابل غصب کرده، آن را جزء ملکیت شخصی و غنایم جنگی شمرده اند و یا هم از اجرای مراسم مذهبی آتش سپاری میت هندوها و سکها ممانعت می کنند، نمی دانند که مرگ هرگز خبر نمی کند و این شطر سپید غیر مترقبه و بدون اطلاع قبلی روز مقابل درب ارخانه می خوابد؟ از کجا که روز میت این زورمندان و غاصبین خود با سرنوشت مشابه مقابل نباشد؟